قلعه مدرسه خیرآباد و حسین علی خان زنگنه، مهدی سلیمانی آشتیانی، چکیده، معرفی حسین علی خان زنگنه از صاحب منصبان کرمانشاهی برخواسته از ایل زنگنه و اعمال خیر او به ویژه قلعه مدرسه خیرآباد است. نویسنده نخست معرفی اجمالی از ایل زنگنه ارائه می دهد. سپس تبار حسین علی خان و پدرش را بیان می نماید. آنگاه از موقوفات حسین علی خان سخن می گوید. مناسب حکومتی و نیز رتبه علمی وی، از جمله اینکه تفسیری با عنوان بدیع البیان لمعانی القرآن دارد، از دیگر بخش‌های مقاله است. پایان مقاله نیز معرفی اجمالی قلعه مدرسه خیرآباد است که در جنوب شرقی بهبهان واقع شده است. این مدرسه زمانی هم پایگاه اخباری‌ها در جنوب ایران بوده است. کلید واژه قلعه مدرسه خیرآباد، حسین علی خان زنگنه، ایل زنگنه، بدیع البیان لمعانی القرآن، اخباریه. مقدمه. یکم، مردان حقیقی علم در میدان عمل نیز پیشتاز و استوار بودند و دفتر دانش را در کوران زندگی اجتماعی خود با کردار و رفتار خیش تفسیر و تقریر کردند. اگر بخواهیم زندگانی علما و دانشمندان اسلامی را به منظور ارائه فهرستی از عالمان واقف بکاویم، به نام بزرگان زیادی برمیخوریم که از خود موقوفات زیادی هم از مدرسه، مسجد، کتابخانه و دیگر آثار خیر بر جای نهادند. حسین علی خان زنگنه از زمره این عالمان واقف است. دوم، بیشتر کسانی که در امور اجتماعی و حکومتی دخالت داشته اند و احیانا منشأ خدماتی نیز بوده اند، از فعالیت‌های علمی باز مانده اند و چندان که می‌خواستند یا در خور استعدادشان بوده است، نتوانستند وارد مباحث علمی شده اثرات و آثار سودمند و ماندگار بر جای گذارند. معدودی از این افراد صاحب منصب با همت و سخت کوشی توانستند بین دو مقام علم و قدرت جمع کنند و در عین حالی که به خدمات اجتماعی یا حکومتی اشتغال داشتند، در ساحت علم و دانش هم حضور یابند و آثار و تألیفاتی نیز از خود به یادگار بگذارند. حسین علی خان زنگنه از آن افراد است. آگاهی ما از زندگی او و از شخصیت علمی و آثار و تألیفات وی بسیار خرد است، ولی آنچه در این کوتاه می آید، جستاری در شناخت تبار، جایگاه اجتماعی و علمی و همچنین خدمات او از راه وقف خواهد بود. نگاهی به تاریخچه ایل زنگنه. ایل زنگنه یکی از اقوام ایرانی است که از دیرباز در استان کرمانشاهان و غرب ایران ساکن بودند. در اینکه زنگنه جزو طوایف کرد هستند یا لور، بین مورخان و محققان اختلافی به این شرح است. یکم، معین الدین نطنزی زنگنه را جزو قلمرو اتابکان لور محسوب کرده است. دوم، تذکرت الملوک این ایل را در مجموعه ای مرکب از ایلات کرد و لور می شمارد. سوم، شرفخان بدلیسی عمرای کرد ایران را به چهار شعبه تقسیم کرده که زنگنه یکی از آنهاست. برخی از معاصران نیز این نظر را پسندیدند. در مورد وجه تسمیه این ایل هم آراء گوناگونی وجود دارد. برخی این اسم را برگرفته از نام مکانی دانستند که ایل زنگنه در آنجا میزیسته است و بعضی هم نام زنگنه را نقل از زنگه، شخصیتی افسانه‌ای در حماسه‌های ملی ایران دانستند. مردوخ کردستانی خاستگاه اصلی زنگنه را کردستان عراق و مناطق کرکوک و خانقین در اطراف کفری و ابراهیم خانومی و اراضی سوماک می‌داند. در دوره صفویه افراد ایل زنگنه به منظور یاری پادشاهان صفوی از منطقه اصلی خود کوچ کردند و داخل قلمرو ایران ساکن شدند و مردانی از آنها در حکومت شاه اسماعیل اول سال 907 تا 930 قمری به مقامات بلندی هم رسیدند. ایل زنگنه در رکاب شاه اسماعیل در جنگ‌های متعدد و به ویژه در چالدوران به نبرد پرداخت و بزرگان ایل در زمان شاه طهماسب 930 تا 984 قمری و بعد از آن در ارکان حکومت حضور داشتند. تبار حسین علی خان. حسین علی خان زنگنه فرزند شیخ علی خان و نواده علی بالی بیک زنگنه است. در مورد پدرش سخن خواهیم گفت، اما آنچه درباره جد او می‌دانیم این است که در زمان شاه عباس اول، افراد ایل زنگنه در حکومت و سپاه وی دارای موقعیتی بودند که یکی از آنها علی بالی بیک بوده است. او از سوی شاه عباس اول 995 تا 1037 هجری قمری نزد الله وردی خان رفت تا دستور وی را مبنی بر فتح بغداد ابلاغ نماید. او همچنین در درگیری بین شاه عباس و ملوخان اردلان حاکم کردستان واسطه ایجاد صلح بین دو طرف بود و ملوخان تسلیم شد و خلعت گرفت. علی بالی بیک مدتی در زمان شاه عباس اول امیر خراسان بود و همچنین در سال 1028 قمری از جلوداری به منصب امیر آخرباشی ارتقا پیدا کرد. او تا سال 1047 قمری در این مقام بود و در همین سال مقام وی به پسرش شیخ علی زنگنه منتقل شد. شیخ علی خان زنگنه، پدر حسین علی خان. آنگونه که خاتون آبادی در وقای السنین والاعوام نوشته، شیخ علی خان در سال 1020 قمری به دنیا آمده است. او در سال 1047 قمری به میر آخرباشی حکومت صفوی و در نهم جمادی الاولای سال 1049 قمری پس از فوت برادرش شاهرخ سلطان به امارت ایل زنگنه رسید. حدود سال 1064 به حکمرانی کرمانشاه منصوب شد و ظاهراً در سال 1080 قمری به مقام صدر اعظمی دربار صفوی در حکومت شاه صفی دوم یا شاه سلیمان 1077 تا 1106 قمری نائل آمد. او در 1082 قمری شاید به خاطر مخالفت با میگساری شاه سلیمان و یا مقاومت در برابر امر شاه به میگساری عزل شد و سالها بعد دوباره به خدمت بازگشت و سالهای طولانی که از بلند مدت ترین دوره های وزارت در عهد صفوی است وزیر اعظم و اعتماد الدوله بود. منابع تاریخی و شرح حال معمولاً او را به تقیدات دینی و پایبندی به دستورات شرع و همچنین عقل و درایت، آرامش، ملایمت و وقار و جدیت در رسیدگی به امور رعیت و دوری از تجمل و عیش و نوش ستوده اند که این همه باعث ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار اداری، اقتصادی، نظامی و سیاسی کشور گردید. استاد باستانی پاریزی درباره او نوشته است: کوشش داشت همیشه شخصیت و استقلال خود را در برابر شاه حفظ کند. او شبها با لباس مبدل در محلات گردش می کرد و از اوضاع مملکت خبردار می گردید و به فقرا و ضعفا و طلاب علوم دینیه و ایتام بذل و بخشش می کرد. حمامات نیکو و رباطات در شهرها و عرض راه اعتاب مقدسه بنا کرده است. هرگز با وجود اصرار شاه لب به مشروب نمی زد و می گفت: شاه بر جان من حق دارد اما بر دین من حق ندارد. اعتماد کامل شاه سلیمان، حمایت کامل ایل زنگنه و همچنین پشتیبانی مادر شاه و حرمخانه دربار از شیخ علی خان در کنار درایت و ریزبینی او باعث شد دشمنی و خصومت افراد از کار بیفتد و تا پایان عمر قدرت و اقتدار خود را حفظ کرد. ظاهراً او در 1100 قمری درگذشت. موقوفات شیخ علی خان زنگنه. علی بالی بیک پدر شیخ علی خان از مالکان بزرگ در کرمانشاهان بود و روستاهای متعددی در غرب ایران جزء املاک او به شمار می رفت. اینکه این دارایی ها املاک شخصی او بوده یا به صورت تویول در عصر صفوی به وی واگذار شده بود چندان مشخص نیست. در هر صورت این اموال گسترده بعدها در زمان فرزندان او منشأ موقوفات عام و خاص زیادی شد. از جمله اقدامات شخص شیخ علی خان زنگنه نیز در دوره صدارت ایجاد مجموعه ارزشمندی از موقوفات و احداث مدارس علمیه و مراکز دینی است. دو مکتوب از وقفنامه شیخ علی خان موجود است. نسخه خطی این وقفنامه در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه نگهداری می شود. وقتنامه زنگنه مسجل به مهر علامه محمد باقر مجلسی متوفا به سال 1110 هجری قمری، ملا میرزای شیروانی متوفا به سال 1098 قمری و آقا جمال خانساری متوفا به سال 1125 قمری است. مشابه همین متن در سنگی سراب بیستون در کنار نقش و فرمان گودرز پسر کیو اشکانی در سینه سنگی کوه حجاری شده است. در این وقتنامه 4 رقبه را موضوع وقت شمرده است به این شرح: 1. ششدانگ مزرعه بند عبدی. 2. ششدانگ مزرعه چمبتان. 3. ششدانگ قریه قراولی. 4. ششدانگ قریه فراش. 2 ثلث از اواید این موقوفه مخصوص سادات فاطمی اثناعشری و 1 ثلث باقی مانده برای عمران و آبادی امارت کاروانسرای واقع در بیستون است که شیخ علی خان زنگنه در مسیر زوار عتبات احداث کرده است. وقتنامه دیگری از شیخ علی خان که مربوط به استان همدان است و به تایید علمای وقت رسیده در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان نگهداری می شود. برخی از موقوفات شیخ علی خان در همدان عبارتند از: 1. مدرسه و مسجد شیخ علی خان اعتماد و دوله در توی سرکان. 2. مدرسه شیخ علی خان زنگنه معروف به مدرسه بزرگ در ابتدای خیابان دکتر شریعتی همدان. 3. عرصه و اعیان حدود 150 باب مغازه در بازار همدان. 4. اراضی مزروعی و صنعتی و مسکونی در بهار همدان و سایر موارد. مناصب حکومتی حسین علی خان زنگنه. با قدرت گرفتن ایل زنگنه و مهاجرت آنها به نواحی مرکزی و غرب ایران، کسان بسیاری از آنها دایر مدار امور مملکتی شدند و عناوین زنگنه، زنگنه کرکوکی و کرکوکی در میان رجال دربار صفوی و نادری از یادگاران این دوران است. حسین علی خان یا حسین قلی خان زنگنه یکی از چهره های ایل زنگنه است که در مناصب حکومتی و نظامی دربار صفوی و افشاری حضور دارد. وقتی در 1076 قمری ازبکان از مرزهای ایران وارد شدند و در خراسان به تاخت و تاز پرداختند، شاه عباس دوم 1052 تا 1077 قمری شیخ علی خان زنگنه حکمران کرمانشاهان و رئیس وقت ایل زنگنه را مأمور کرد تا نسبت به دفع و سرکوبی متجاوزان اقدام نماید. او در همین زمان حسین علی خان را به جای پدر مأمور قائم مقامی حکومت کرمانشاهان نمود و از آنجا که کار شیخ علی خان در خراسان به طول انجامید، شاه عباس در فرمانی رسماً حسین علی خان را به حکومت کرمانشاهان منصوب نمود. این دوره از 1076 تا 1086 قمری به مدت 10 سال طول کشید. وی در 1086 قمری که سال انتصاب پدرش به مقام صدارت عظمای دربار صفوی است، جهت تنظیم امور و ایجاد آرامش به حکومت کهگیلویه منصوب شد. همچنین در 1142 قمری که فرماندهی کل نیروهای ایران به عهده نادرقلی افشار بود و اوضاع مرزهای غرب کشور با توجه به ضعف حاکمیت صفوی به وخامت گراییده بود، به حکومت درو فرمان که کرمانشاه را نیز شامل میشد برگزیده شد تا جهت مقابله با عثمانی ها از عشایر کرد غرب کشور استفاده نماید. حسین قلی خان با نیروهای خود و دیگر سپاهیان ایرانی تحت امر نادرقلی افشار در دو فرسنگی شهر کرمانشاه با سپاه عثمانی به سرکردگی احمد پاشا درگیر شد که منتهی به شکست عثمانی ها و عقب نشینی آنها تا خانه قیم گردید. بعد از این قضایا نادر به کرمانشاه آمد و دستور داد تا حسین علی خان قلعه قدیم کرمانشاه را ویران ساخته و در کنار رودخانه قرسو قلعه جدیدی بنا کند. این قلعه بزرگ و مستحکم با مدیریت حسین قلی خان و با همه امکانات بنا شد که تا سالهای طولانی بخش زیادی از حوادث تاریخی منطقه در این قلعه اتفاق افتاده است. در ساحت دانش شیخ حسین علی خان ضمن اینکه دارای مناصب حکومتی بود و بیشتر عمر خود را صرف امور مملکتی و نظامی نمود، از علم و دانش نیز بی‌نصیب نبود. میزان بهره علمی او را میتوان از اثر تفسیری وی به نام بدیع البیان به وضوح یافت. از این کتاب به دست می آید که مؤلف در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی غور کرده و در بعضی از آن علوم صاحب رأی و مسلک است. او به جنبه‌های ادبی، تجویدی، روایی، کلامی، فلسفی، عرفانی و حتی بعضی از علوم غریبه و نجوم می‌پردازد و در مواردی به کلمات دیگران نقدهای عالمانه می‌زند. در مقدمه تفسیرش بعد از تقاضا از علما در تذکر لغزش‌های احتمالی نوشته است: هرگاه جمعی که تمام اوقات خود را صرف فنی از فنون کمالات می نمایند، سالم از غلط و سهو و نسیان نباشند، معلوم می شود که سهو و نسیان جمع دیگر که متحمل امور متکاثره متنافیه سوری و معنوی و دینی و دنیویند تا چه مرتبه خواهد بود؟ تعلیقه بر شرح ابن ابوالحدید بر خطبه شقشقیه حضرت علی علیه السلام، اثر دیگر حسین علی خان به زبان عربی است. مؤلف در این رساله ایرادهای خود را به ابن ابوالحدید بیان و تقریر می کند. این کتاب را زین العابدین عاملی در سال 1101 هجری قمری تحریر کرده است. سه نسخه از این رساله در کتابخانه ملی نگهداری می شود. از این مطالب فهمیده می شود منصبهای دولتی وی را از اشتغال به مسائل علمی باز نداشته و از هر فرصتی برای طرح مسائل علمی به ویژه مسائل غامض کلامی استفاده کرده و از آراء علمای آن زمان سود می برده است. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام و شیعه می نویسد وللمترجم له تألیفات على شرح الخطبة الشقشقية لابن ابوالحدید رد فیها على الشارح فی اعتذاره لعمر ابن خطاب و قد دون هذه التعليقات زین الدین العاملی فی سنة احد و مئت و الف و توجد ثلاث نسخ من هذه التعليقات فی المکتبة الملیت به تهران تحت رقم 54 و 2000 فی مجلد واحد اثنتان منها به خط زین العابدین المدون لها و ثالثه به خط میرباقر الحمدانی. خان زنگنه در جایگاه یک مفسر. نگاهی به بدیع البیان می رساند واقف گرامی ما با مباحث تفسیری آشنایی خوبی داشته است. این کتاب تفسیری است به زبان فارسی و مبسوط که به صورت مزجی به تفسیر سوره فاتحه الکتاب می پردازد. دارای مقدمه است که مؤلف بعد از بیان مطالبی درباره اهمیت قرآن به نام خود و نام اثر و روش تفسیری و کتبی که از آنها بهره مند شده اشاره کرده است. وی درباره نام اثر خود و وجه تسمیه آن چنین می‌نویسد: و چون بیان معانی آیات شریفه که مفسرین در تفاسیر خود ایراد نموده اند به اسلوبی بدیع و پیرای پذیر تحریر گردیده بود، لذا این کتاب را بعد از تزین به زینت اتمام مسما به بدیع البیان لمعانی القرآن نمود. روش تفسیری او آنچنان که در مقدمه به آن تصریح کرده آن است که ابتدا آنچه از کتاب‌های تفسیر درباره مطلب مورد نظر وجود دارد با تصریح به نام مصدر آورده و جمع‌بندی می‌کند، سپس در مبحثی جداگانه به بررسی روایاتی که در آن زمینه وارد شده می‌پردازد. در انتهای هر قسمت اگر مطلب جدیدی به نظر مؤلف رسیده که در سایر تفاسیر به آن برخورد نکرده و یا توضیح و نقدی نسبت به مطالب مطرح شده دارد، با مترجم گوید شروع و با انتها به پایان می‌برد. وی در پایان هر قسمت تحت عنوان خلاصة المعنا به صورت مختصر و با توجه به مجموعه اقوال مفسران و روایات معصوره ترجمه ای تفسیرگونه از آیات مورد نظر ارائه می‌کند. البته مؤلف در این اثر روایات و مطالب زیادی از کتاب‌های دیگر با تصریح به نام مصدر و بدون واسطه نقل می‌کند که در مقدمه به آن مصادر اشاره ای ندارد، مانند کافی، تفسیر قمی، خصال، علل الشرایع، توحید صدوق، عیون اخبار الرضا، جامع الاخبار، قصص الانبیاء راوندی و بعضی کتب دیگر. توجه به مدارس علمیه و دانشمندان. حسین قلی خان در طول حکومت و ریاست خود در دروفرامان کرمانشاه، اسلام آباد غرب، ماهیدشت، قزوین و اصفهان موقوفات بسیاری را به جا گذاشت که در متن تومار وقتنامه او که گفته شده چندین متر بوده آمده است. وی همچنین به مسائل مربوط به فرهنگ، تحصیل طلاب و ایجاد امکانات رفاهی و فراهم کردن توقفگاه در راه‌ها برای بیتوته زائران عتبات و حجاج همت تمام صرف نمود که وقتنامه‌های متعدد او گواه این امر است. خان زنگنه در دوران حکمرانی خود توجه زیادی به حوزه‌های علمیه و علما داشته و به ساخت مدارس دینی و همچنین وقف منابع درآمدی برای آنها اقدام کرده است. تکریم حسین علی خان از سوی آلمان. توجه و اهتمام وی به علم و دانش و احترام او به علما و دانشمندان باعث ارتباط بین ایشان و برخی از رجال علم و دین بوده است. به عنوان نمونه آقا جمال الدین خانساری متوفا به سال 1125 قمری در جواب نامه حسین علی خان رساله‌ای در مواعظ، اخلاق و برخی مباحث کلامی و اعتقادی مانند جبر و اختیار و قضا و قدر تألیف کرده است. البته مقام و موقعیت علمی آقا جمال خانساری در میان عالمان شیعه و همچنین سیطره علمی آن بزرگوار در جامعه علمی اصفهان در عصر صفوی بر اهل فضل پوشیده نیست. همچنین محمد هادی ابن محمد صالح مازندرانی متوفا به سال 1120 قمری کتاب انوار البلاغه و شرح شافیه خود را به اسم حسین علی خان تألیف کرد. محمد هادی مازندرانی معروف به هادی مترجم از فقها و ادبای روزگار خود بود که آثار زیادی از خود بر جای گذاشت و از جمله آنهاست شرح قواعد الاحکام، الحدود و الدیات، شرح علی فروع الکافی، حاشیه انوار و تنزیل و موارد دیگر. علاءالدین ملک علی از دیگر فضلای همروزگار حسین علی خان است که شرح الفصول خود را به درخواست وی نوشته است. قلعه مدرسه خیرآباد یادگار حسین علی خان زنگنه. در جنوب شرق بهبهان در 25 کیلومتری مسیر راه بهبهان به گچساران و در کنار رودخانه خیرآباد روستایی به همین نام قرار دارد. در نزدیکی این روستا بنای تاریخی قلعه مدرسه خودنمایی می کند. این بنای کهن از آثار حسین علی خان زنگنه است. این مدرسه در سال 1089 قمری با ماده تاریخ منزل علم و دانش و ادب است تأسیس شده است. حسین علی خان روستای خیرآباد را نیز وقف این مدرسه کرده است. در کتاب فارسنامه ناصری تألیف حاج میرزا حسن حسینی ضیایی آمده است ایلات بهبهان و کهگیلویه در زمان شاه سلیمان صفوی 1086 قمری به حسین علی خان زنگنه فرزند شیخ علی خان زنگنه کرمانشاهی متوفا به سال 1101 قمری وزیر دانشمند سلاطین صفوی عنایت شد. در سال 1089 هجری قمری حسین علی خان زنگنه با آنکه مردی صحراگرد و ایلاتی بود با علوم رسمیه زمان خصوصا علم فقه آشنایی کامل داشت. برای ترویج علم و کمال در کنار رودخانه خیرآباد بهبهان مدرسه ای در کمال وسعت یعنی 9943 متر مربع بنا کرد که به طور کامل از آجر پخته و گچ ساخته شده و دارای طاق‌های کوتاه و بلند، مسجد، حجره برای معلمان، آشپزخانه و حیات داخلی بود. در قسمتی دیگر از این کتاب نوشته شده برای تأمین هزینه نگهداری مدرسه درآمد قریه خیرآباد را وقف آن نمود. همچنین برای تأمین نیازهای ضروری روزمره طلاب و دانشجویان این مدرسه دینی در کنار آن به ضرورت بازارچه‌ای مشتمل بر چندین دکان جهت عرضه کالا و حمامی در خور دانشجویان بنا نمود. عمارت مدرسه با پلان 4 ایوان با مصالح آجری ساخته شده است و دارای آرایه‌های معماری خاص کاروانسراها مانند حجره، بارانداز، ایوان، حیات مرکزی و غیره است. با توجه به اهمیت بنا و دارا بودن ویژگی خاص معماری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان از ابتدای سال 1383 اقدام به مرمت آن نموده است. اهم عملیات مرمت عبارت است از پیابی و آواربرداری قسمت‌های فروریخته بنا، مرمت تاق‌های فرسوده، دوخت و دوز ترک‌ها، عایق و شیب‌بندی بام، تفسازی آجری حجره‌های داخلی و حیاط، محبت‌سازی اطراف و نورپردازی بنا. با این اقدامات قلعه مدرسه خیرآباد پس از صدها سال از تولد خود دوباره نفسی تازه کرده و با شماره 3480 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. ذکر این نکته نیز لازم است که برخی تأسیس یا ساخت قلعه مدرسه خیرآباد بهبهان را مربوط به قبل از صفویه نسبت دادند، که البته ممکن است این احتمال اشتباه باشد و یا اینکه در صورت صحت شاید بتوان گفت بنای اولیه مربوط به قبل بوده است که توسط حسین علی خان تجدید و نوسازی شده و توسعه یافته است. قلعه مدرسه و جریان اخباریگری. اخباریگری از مهمترین و تأثیرگذارترین جریانات فکری در قرون 11 و 12 هجری است. این قصه سبب اختلافات و مباحث زیادی در تاریخ فقه و حدیث شیعه شده است. عده زیادی از علما به ویژه اخباری ها فرقهایی را بین یک عالم اخباری و دانشمندان مقابل ایشان یعنی عالم اصولی مطرح کردند. از مهمترین مراکز تفکر اخباریگری در میان جوامع شیعی منطقه بحرین بوده است. در پی حوادث تلخ و خونباری که در اواخر سده 11 هجری قمری در این منطقه اتفاق افتاد و منجر به تسلط و تاخت و تاز خوارج شد، تعدادی از علمای اخباری مقیم بحرین به ایران و سپس بهبهان هجرت کردند. این محدثان و دانشمندان در بهبهان موجب ترویج تفکر و سلیقه اخبارگرایی در منطقه و سپس جنوب ایران و حتی نقاط مرکزی کشور شدند. از مراکز و مدارس مشهور اخباری ها در بهبهان قلعه مدرسه بوده است. این مدرسه در سالهای بعد مورد توجه زیادی واقع شد و در جریانهای اخباریگری اوایل قرن 12 در منطقه بهبهان و اطراف آن نامی بلند پیدا کرد. شیخ عبدالله سماهیجی بهرانی متوفا به سال 1135 قمری، اخباری متعصب و مشهور، و شاگرد او سید عبدالله قریفی بلادی بهرانی متوفا به سال 1165 قمری از معروفترین اخباری هایی هستند که در این مدرسه فعالیت داشته و به نشر و دفاع از دیدگاه های اخباریگری پرداختند. میتوان حدس زد نفوذ و گسترش اخباریگری در بهبهان و مناطقی از خوزستان به جهت فعالیت این حوزه بوده است. عالم دیگری که گزارش سکونت و تدریس وی در مدرسه خیرآباد در دست است، آقا محمد رضا فرزند مولا محمد صالح تبرسی مازندرانی می باشد. در ذیل اجازه سید عبدالله ابن نورالدین ابن نعمت الله جزایری متوفا به 1173 قمری آمده است. کان فاضلا متکلما رفیع المنزلت مدرسا فی مدرسه خیرآباد من اعمال بهبهان قدم الینا و هو متوجه الى العراق لزیاده ثم اجتمعت به فی بهبهان و حضرت درسه به شرح اللمعه. در سالهای بعد حضور آقا وحید بهبهانی متوفا به سال 1206 قمری در بهبهان و مبارزه جانانه آن مرد بزرگ با این جریان و خط فکر موجب کمرنگ شدن آن شد. این مدرسه امروز به عنوان یک اثر تاریخی و کهن مورد استفاده و بازدید علاقمندان میراث فرهنگی ایران عزیز است.